سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش اول، مهندسی فهم در قرآن، جلسه 15.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر تقسیم بندی بین مکاتب موجود بخواییم داشته باشیم، مکاتب معرفتی، سیاسی، اجتماعی، ابعاد مختلف، و اگر بخواییم قرآن رو به عنوان یه مکتب در قیاس با سایر مکاتب مطرح بکنیم، تفاوت اصلی این مکتب با سایر مکاتب چیه؟ مکاتب رایج، این اسم‌های مختلفی که هست، تفاوتش با قرآن چیه؟ تفاوت ماهوی و اصلی قرآن با سایر مکاتب در چیست؟ تفاوت اصلی اینه، در یک کلمه خلاصه جمع و جور اگه بخوایم بگیم، همه مکاتب غیر از قرآن دعوت به ربوبیت میکنه و قرآن دعوت به عبودیت میکنه. تفاوت اصلی اینه، یعنی قرآن میخواهد عبد بسازد و همه مکاتب، این یه ادعا نیست، قابل اثباته. اگه لازم باشه باید بشین تک تک مکاتب رو معرفی بکنیم، با هم بحث بکنیم که این ادعای ما چه شکلی اثبات میشه در این، در تعریف این مکاتب. همه مکاتب دعوت به ربوبیت، یعنی در واقع میخواد خدا تربیت بکنه، میخواد خدا بسازه، ولی قرآن میخواد عبد بسازه. تفاوت اصلی اینه و دعوا و چالش از همینجا شروع میشه. وگرنه تو آموزه ها که الا ماشاءالله تشبیه هست، تشابه هست، بلکه اصلا یکیه. بسیار همه مکاتب میگن ظلم بده، کدوم مکتب اومده بگه ظلم خوبه؟ حرف همه همینه. ولی تفاوت جدی اینجاست که دعوت به چی داره میکنه، ماهیت، اصالت و حقیقت این مکاتب چیه. اینا در واقع میخواد خدا بسازه. حالا من نمیخوام الان وارد بحثای مدرنیته و اینا بشم، شاید در ادامه مباحث خیلی جلوتر انشالله وارد این بحثا بشیم و در مورد مدرنیته و پست مدرنیسم و اینها با هم مفصل بحث بکنیم انشالله. عمده مسئله اینه، قرآن میخواد عبد بسازه، عبد خدا، دعوت به عبودیت داره. برای قرآن یه چیز اصالت داره، یه رابطه اصالت داره، یه نفر اصالت داره، اونم خداست و رابطه با خداست. عمده این مکاتب حقیقتش اومانیستیه، یعنی اصالت مال انسانه، انسانه که اصالت داره، خواسته های انسانه که اصالت داره. لذا اگه به دین هم رو میارن، با این روی کرد سراغ دین میان که تو چه توقعی از دین داری، چه نیازهایی رو دین برای تو برطرف میکنه، سوالهای تو از دین چیه. مرحوم صفای حائری مباحث خوبی اینجا دارن. خب یه دورانی، دوران اواخر عمر ایشون، این مباحث خیلی گل کرده بود. نمیگم از طرف کی، نیازهای بشر به دین و مباحث این شکلی، ایشون میگفت که اصلا اصل این مسئله و سوال غلط. شما داری اصالت رو به انسان میدی و قراره که این انسانی که اصیله، حالا دینی که فرعه، بیاد ببینی چیکار میتونه بکنه در استخدام، در حالی که این نیست. خدا اصالت داره و همه روابط فرع این اصالته و قرآن اومده رابطه همه این فروع رو با اون اصل تعریف کرده. نظام سازی متناسب با این شده. خدای متعال اصل ارتباط با خدای متعال اصالت داره، همه نظام سازی متناسب با اینه. عبودیتی که اصالت داره، خیلی شسته رفته بخوام بگم، یعنی اگه شما نظام اقتصادی تعریف میکنی، نظام اقتصادی برآمده از عبودیت، باید این غرض درش تأمین بشه، باید این نتیجه حاصل بشه، باید اقتصاد شما خروجی او عبودیت بشه، خروجی او عبد بشه، سیاست شما، نظام سیاسی شما و حتی صنعت شما باید خروجیش تولید عبد باشه، بست عبودیت باشه. اینا روشنه دیگه، این عرایض بنده روشنه. قرآن کریم کارش اینه، کار ویژش در واقع اینه، هدایت میکنه به صراط مستقیم. صراط مستقیم چیه؟ ان بدونی هادا صراط مستقیم. صراط مستقیم عبودیت. ما هیچ دعایی رو در این درجه از اهمیت نداریم، خوربسامدترین دعا و بلکه به یک معنا تنها دعای واجبه بر ما در شبانه روز، که روزی لااقل 10 بار این دعا رو واجبه که داشته باشیم. کدوم دعای؟ اهدنا الصراط المستقیم. جهت زندگی اینه، ما هی داریم اونو رصد میکنیم، هی داریم نسبت خودمون رو با صراط مستقیم میسنجیم، و کار قرآن اینه که تو شعب مختلف، تو ارتباطات مختلف، تو نظامهای مختلف به ما جهت میده، سامان میده، برای اینکه از این قطب اصلی گم نشیم، این جهت رو پیدا کنیم. ما رو هدایت میکنه، جهت میده به سمت عبودیت و صراط مستقیم. این کار اصلی قرآنه، کارکرد قرآن. حالا قرآن کریم به هر کسی این جهت رو نشون نمیده، یه زمینه هایی باید باشه، یه قابلیت هایی باید باشه. من این آیات رو برای شما بخونم، جلسه آخر این بحثمونه و این موضوع اینجا تمام میشه، و از جلسه بعد که انشالله بعد از اربعینه بحث نظام تسخیری و مبحث بسیار مهم و اعجاب‌آور در قرآن کریم، که یکی از تعریف‌های قرآن درباره این عالم اینه که داره عالم رو در قالب نظام تسخیری تعریف میکنه، که حالا انشالله با هم مفصل صحبت میکنیم. من این آیه رو در خاتمه این بحث که جلسه 15 همش شد، این چند جلسه که خدمتون بودیم و این بحث رو داشتیم، این آیه بسیار مهم رو تقدیم بکنم خدمتون. سوره مبارکه مائده آیه 15 و 16. قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. خدای متعال برای شما نوری فرستاده و کتاب مبینی فرستاده، که منظور چیه؟ همین قرآنه. خب با این قرآن میخواد چیکار بکنه؟ میخواد هدایت بکنه. دوستانی که از جلسه اول بحث رو پیگیری کردن و خاطر شریفشون هست، مثال جلسه اولمون اون مثال جهت‌دهی بود، با اون مثال ویز و چه میدونم گوگل ارث و اینا که داشتیم قبلا. این جهت دهیه برای کی اتفاق میفته؟ کی کانکت میشه؟ کی میتونه جهت یابی کنه؟ یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام. کسی اگر دنبال رضوان خدا باشه، خدا او رو هدایت میکنه به سبل سلام. دو تا واژه کلیدی اینجا داریم، رضوان خدا، سبل سلام. خب اگر خدای متعال تو این عالم اصالت داره، رضایت او اصالت داره، جهتی که ما باید دنبالش باشیم تأمین رضایت اوست. ما از دو حالت، همه مکاتب عالم از دو حالت خارج نیست، یا در پی تأمین رضوان. خوب این اصطلاح بنده رو داشته باشیم، این یه خط پنج جلد کتابه، این یه خط پنج جلد کتابه. همه مکاتب عالم یا در پی تأمین رضوان رحمانند، یا در پی تأمین رضوان شیطانند. از این دو حالت خارج است. تمدن هم یعنی همین، فرهنگ یعنی همین، نظام های مختلف سیاسی اجتماعی یعنی همین. خروجی اینا اینه که یا داره خدا راضی میشه یا داره شیطان راضی میشه. از این دو حالت به نظر شما خارج ما داریم؟ بفرمایید. اگه کسی بگه داریم، که خب من آیه قرآن میارم، ولی خب دوست دارم یکی بگه داریم. از این دو حالت خارج نیست. همه تمدن ها دارن یکی از این دوتا رو، البته این ورش رو هنو نداریم متاسفانه. یه تمدنی که رضایت خدا رو تأمین بکنه هنوز حاصل نشده متاسفانه. به نحو گوناگون دارن رضایت شیطان رو حاصل میکنن در طرق مختلف و انهای مختلف. این میشه تمدن. رضوان الهی، رضوان من الله اکبر. تو این عالم بالاتر از رضایت الهی ما چیزی نداریم. غرض اصلا همینه که بابا اونجا برسی. خب حالا شما پس باید تو ابعاد مختلف زندگیت خودتو با چی تطبیق بدی؟ با رضوان خدا. یعنی نظام سیاسی شما نظامی باید باشه که با رضوان الهی تطبیق داشته باشه، وگرنه میشه نظامی که به قول امروزی ها نظام های اقماری، خرد فرهنگ ها، خرد تمدن ها. یه تمدن کلانه، یه فرهنگ کلانه، بقیه دارن براش حمالی و نوکری میکنن. این تعریفیه که دارن میکنن دیگه. شما اگه دنبال تأمین رضایت خدا نباشی در نظام سیاسی، الا و لابد داری رضایت شیطان رو تأمین میکنی و این اون غرض از قرآن نیست و شما اسلامی و قرآنی زندگی نمی کنید و شما بهره از معارف قرآنی نبردید. اگر رضوان تأمین شد داری قرآنی زندگی میکنی، تو جهت داری حرکت میکنی. خب حالا اگر تابع رضوان بودی، خدا تو رو با قرآن هدایت میکند به چی؟ به سبل سلام. این واژه ها معرکه است. سبل سلام یعنی چی؟ یعنی شما هر جای عالم که حرکت بکنی، تو هر مختصاتی که حرکت بکنی، در سلم با خدای متعالی، با قواعد عالم، با مهندسی خلقت هماهنگی داری، تضاد نداری، چلنج نداری، شاخ به شاخ نمیشی. اگر متناسب با قرآن حرکت نکنی، هر جا که داری میری با یه گوشه از عالم درگیری، داری سازمان عالم رو میرزی به هم، داری مهندسی خلقت رو خراب میکنی. اصلا کار شیطان اینه، فلیغیرن خلق الله. خدای متعال فهمود این ابلیسی که من دارم ولش میکنم در طبیعت آزادش میکنم، این داره میاد با این درندگی، کار ویژش اینه، میخواد مهندسی خلقت رو به هم بریزی. فلیغیرن خلق الله، تو ابعاد مختلف میخواد بریزه به هم. از ساختار وجودی خود شما، اعتدال وجودی تو میخواد به هم بریزه، قوای شما رو درگیر کنه با هم. بحثا مفصله، باید در مورد اینا صحبت بکنیم. غذا و شهوت شما رو از حد اعتدال و نرمال خارج میکنه، قوه واهمه شما رو از نرمال خارج میکنه، این در ساختار درونی شما و تو عالم هم تا جایی که بتونه تغییر میده. حالا امروز میگم حتی تراریختم کار ایناست، یعنی تو همین مبنای فلیغیرن خلق الله دارن تفسیرش میکنن، یعنی تا جایی که بتونه تا روی بذر فلان گیاه دست میبره، میرزه به هم. مهندسی خلقت رو میخواد خراب کنه. یه چیزی که شما رو نجات میده اونم قرآنه، که شما میتونی هم این مهندسی خلقت رو حفظ کنی، هم خودتو باش تطبیق بدی، که اگه خودتو باش تطبیق بدی هم روش میکنی، هم آسیب نمیبینی، هم آسیب نمیزنی. شما اگر ازدواج کنید ولی روی این مبنا نباشه، هم خودت آسیب میبینی، یعنی روی مبنای سبل سلام نباشه، شما با مهندسی خلقت سازگاری نداری، ازدواج شما سازگاری نداره، خود شما، همسر شما سازگاری نداره، هم خودت آسیب میبینی، هم همسرت آسیب میبینه، هم عالم آسیب میبینه. این میشه وضعیتی که الان ما داریم. حالا من نمیخوام الان نقد فرهنگی بکنم و نقد اجتماعی بکنم، میره ریخته به هم. یه ازدواج سفید میاره، کل این ترکیب میریزه به هم، یه جور دیگه تعریف میکنه برای شما، یه نظام دیگه پیشنهاد میده، بعد میبینی اتفاق دیگه داره میفته. چرا انقدر اصرار دارن به هم جنس بازی؟ چون میخواد مهندسی خلقت رو بریزه به هم، یه جور دیگه میخواد عالم رو تعریف کنه. کار شیطان اینه، میگه من تعریف خودم رو میخوام به کرسی بشونم. صدق علیهم ابلیس و زنه، تعابیر قرآنی فوق‌العاده است. صدق علیهم ابلیس و زنه، گمان خودش رو، دیدگاه خودش رو به کرسی نشون. ابلیس در مورد قوم سبع به کار قرآن فرموده. اون طرحی که داشت ابلیس برای نابود کردن انسان، در مورد قوم سبع اتفاق افتاد. طرحش رو پیاده کرد، نظام سازی کرد، نگاه خودش به تغییر مهندسی خلقت رو تونست پیاده کنه. ساختارها رو ریخت به هم، ساختار خانواده رو یه جور دیگه درست کرد، سیاست رو، فرهنگ رو، اجتماع رو، رسانه رو، همه رو ریخت به هم. شما در یه حالت همه اینها سالم خواهند ماند، سبل سلام خواهد داشت، همه نظام‌های عالم تو مسیر طبیعی خودش حرکت میکنه، در صورتی که همه این نظام‌ها تطبیق پیدا کنه با قرآن. نظام تقدیر، حالا مثلا ما مفصل یه بحثمون اینه دیگه، چندین جلسه در مورد نظام تقدیر صحبت میکنیم. تو عالم یه چیز داریم اسم نظام تقدیر. شما این نظام رو اگر پذیرفتی، خودتو تطبیق باهاش دادی، زندگی سامان پیدا میکنه. تطبیق ندادی، همه چی میرزه بهم. طمع مال همین وقتی که شما نظام تقدیر رو نپذیرفتی، قتل و غارت و تجاوز و ظلم و همه اینا مال اینه. سبل سلام کی حاصل میشه؟ وقتی که شما تابع رضوان باشید. حالا آخر آیه، و یخرجهم من الظلمات الی النور، خدا متعال شما رو از ظلمات خارج میکنه، به نور میبره و یهدیهم الی صراط مستقیم. اون غرض اصلی هم حاصل میشه، همه به صراط مستقیم میرسیم. کاری که ما داریم در این جلسات تعریف نظام‌های عالم، تعریف قرآنی نظام‌های عالم، یکیش نظام تسخیره که عرض کردیم، نظام تقویمه، مثلا ساختار وجودی ما رو خدا چه شکلی آفریده، ما اینو باید تطبیق بدیم با عالم، و نظام‌های مختلفی که انشالله بحث خواهیم کرد، مباحث خیلی مهمی در پیش خواهیم داشت انشالله به توفیق الهی. و دوستانی که مشرف میشن زیارت اربعین، اصل خواسته باید همین باشه، این که ما توی این مسیر باشیم و این سازگاری رو با نظام خلقت و عالم داشته باشیم، این صراط مستقیم، این عبودیت. امام حسین علیه السلام ابا عبدالله متولی جریان عبودیت، او یهدیهم الی صراط مستقیمه، او یخرجهم من الظلمات الی النور. ببینید یه زیارت اربعین شده نظام ها رو ریخته به هم، یه طراحی اومده وسط، هیچ کس نمیتونه ادراک کنه، قابل فهم برای کسی نیست که یعنی چی یه نفر در طول یک سال پولشو جمع کنه که تو 20 روز بیاد بغل خیابون خرج کنه، از شکم زن و بچه بزنه، اصلا قابل فهم نیست برای کسی. و شما میبینید این قشنگ با فطرت همه سازگاره، همه اینو میپسندن، این انگار اون نظام الگوه. چرا؟ چون اتبع رضوان است، دنبال رضوانه، این سبول سلام حاصل شده، همه با هم سازگار. 25 میلیون نفر توی 20 روز، به قول یکی میگفت اینو اگه توی روزنامه غربی منتشر بکنن تو عالم قوقا به پا میشه، بگن آقا ما یه جایی رو خبر داریم که تو 20 روز 25 میلیون نفر تمام وعده‌های غذایی گرم میخوره، به هیچ کس هم کنار خیابون نمیمونه، کارتون خواب هم نداری، به همه جا میرسه، به همه خوراک میرسه، همه تامین میشه. خیلی چیز عجیبیه، یعنی بیورزگی ماهاست که نتونستیم رو به دنیا نشون بدیم. اون نظام الگو اینه، رضوان الهی تبعیت شده، سازگاری اومده، همه با هم سازگار دارن زندگی میکنن طبق مهندسی خلقت، طبق اون چارچوبی که خدا آفریده. عبودیت اینجا داره همه رو با هم دیگه تطبیق میده، سازگار میکنه. خب اگه عبودیت نباشه اون وقت از راه های دیگه باید این سازگاری بیاد که بحثش مفصله، باید بعدا صحبت بکنیم، میشه همون بحث های مدرنیته و اینها. خدا به ما توفیق فهم قرآن عنایت بفرمایید، ما را در مسیر عبودیت و صراط مستقیم ثابت قدم قرار بده. زیارت همه زائرین ابا عبدالله، چه کسانی که مشرف شدن، چه کسانی که در این ایام مشرف میشن، به احسن وجه قبول بفرمایید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.